سلامت باشید و در آرامش هر جا که هستید. 13:30 است و اینجا رادیو تهران. لطفاً شنونده برنامه امروز گفتاورد باشید.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه‌های شما. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان محترم رادیو تهران، پایتخت نشینان محترم، همراهان گرامی برنامه گفتاورد. در تقویم مرداد ماه روزی است به نام بمباران اتمی دو شهر کشور ژاپن، هیروشیما و ناکازاکی، که صدها هزار کشته بر جای گذاشت و در نهایت حتی همین روزهایی که با هم صحبت میکنیم هم دولت ایالات متحده حاضر به عذرخواهی بابت این کارش از مردم و دولت ژاپن نیست. دعوت کردم از یکی از کارشناسان زبده حوزه مسائل آمریکا که اطلاعات بروزی هم درباره این کشور و سیاستهاش دارن، جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، صحبت بکنیم و ببینیم که در واقع این گفتگو به کجا خواهد انجامید. من پر سوال ذهنم و آقای ابوالفتح هم اینجا هستن. میخوام از فرصت استفاده کنم همه سوالاتمو بپرسم. سلام میگم به شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم خدمت شما آقای حسینی سلام عرض میکنم و همینطور شنوندگان خوب برنامه شما.
زنده باشید، ممنونم وقت گذاشتید. آقای ابوالفتح، اولین سوال، چی شد که آمریکایی از بمب اتم استفاده کردن؟ به نظر میرسه که اون روزها ژاپن دیگه انقدی در نقطه ضعف قرار داشت که کم کم تسلیم بشه در جریان جنگ جهانی دوم.
ببینید، بخوایم برگردیم به تاریخ و خیلی گذرا بخوایم بگذریم، این که جنگ جهانی دوم در جبهه اروپا تموم شده بود، آلمان تسلیم شده بود، هیتلر کشته شده بود و ژاپنی‌ها همچنان مقاومت می‌کردند در پهنه وسیع از قاره آسیا و اقیانوسیه و امریکایی‌ها مجبور بودن که جزیره به جزیره پیش برن و خودشون رو نزدیک کردن به جزیره چارگانه، یه سرزمین اصلی امپراتوری ژاپن. اینجا یک بحث، یک اختلاف نظر بین مورخین وجود داره. گروهی از مورخین معتقد هستن که ژاپنی‌ها مردمان بسیار متعصب و جنگجو بودن و خیلی رو خاک اصلیشون تعصب داشتن و حاضر نبودن که سرزمین اصلی رو واگذار کنن به دشمن و عزمشون رو جذب کرده بودن که هر جور شده مقاومت بکنن. هواپیماشون رو می‌زدن به کشتی‌های آمریکایی و آمریکایی‌ها برآورد کرده بودن که برای تصرف سرزمین اصلی و سرنگونی اون میلیتاریسم ژاپنی 1.5 تا 2 میلیون نفر کشته باید بدن.
بنابراین از دو طرف
بله، حالا مدافعین و مهاجمین. بله. و به این نتیجه رسیدن که استفاده از یک بمبی که کشتار گسترده‌ای داره، حالا مثلا 200,000 تا 300,000 نفر کشته میشن، ارجح هستش به اینکه بخوان 2 میلیون نفر آدم کشته بشه. این یک نظریه است. نظریه روایتی هستش که دولت امریکا مطرح کرد.
بله.
یک روایت هم این هستش که نشانه های زیادی از تسلیم ژاپن وجود داشته. امریکایی ها میخواستن در آخرین روزهای جنگ از این فرصت استفاده بکنن. سلاحی که سالها برایش تلاش کرده بودن و منحصر به فرد بود و میتونست آینده نظام بین الملل رو تغییر بده را استفاده بکنن که هم ژاپن راحت تسلیم بشه و هم رقبا و متحدین امریکا، چون از همون دوران جنگ جهانی دوم هم رقابت‌های جدی بین ایالات متحده و بریتانیا از یک طرف و اتحاد شوروی از طرف دیگه وجود داشت و می‌خواستن این پیامو هم به توکیو بدن و هم به مسکو بدن و سروری ایالات متحده امریکا رو در عرصه نظامی تثبیت بکنن. بنابراین از این سلاح استفاده کردن، نه یک بار بلکه دو بار، و به جهان بباورونن که قدرت ایالات متحده امریکا غیر قابل شکسته و امریکا یک سلاحی رو داره که هیچ کس نداره و دیگران مجبور به تبعیت از امریکا باشن.
خب کدوم از این دو روایت حالا درسته؟
ببینید، این خب اختلاف نظر هستش که مورخین در موردش نظرات مختلفی دادن. من معمولا ترجیح میدم که بین دو تا نظر مخالف شاید بتونیم راه حل میانه رو انتخاب بکنیم، ضمن اینکه مردم ژاپن، مردم اون زمان ژاپن، نظامیانشون بسیار آدم‌های متعصبی بودن، برای حفظ خاک اصلی واقعا می‌جنگیدن. احتمال اینکه تلفات بدن یا تلفات بگیرن و با کشتار همراه باشه تسلیم ژاپن، بله، اونطوری که در آلمان رخ داد، این بخشی از واقعیت میتونه باشه. بخشی از واقعیت هم اینه که واقعا امریکایی دنبال این فرصت
بودن،
قرار نبود یک سلاحی بسازن که ازش استفاده نکنن. میدونید بعد از جنگ جهانی دوم هیچ وقت استفاده نشد از این سلاح، ولی در یک مقطع زمانی یک فرصت تاریخی در اختیارش بود، اینو استفاده کردن که دیگران به قول معروف حساب کار بیاد دستشون. بنابراین هم اون نظریه اول میتونه نزدیک به حقیقت باشه، هم نظریه دوم، ولی خب در مورد قضیه مورخی خیلی اختلاف نظر داره.
بله، و از اون موقع به نظرم جنگ تسلیحاتی هم بالا گرفت و به خصوص هم کشورهای ابرقدرت هم رفتن دنبال این که بالاخره سلاح اتمی پیدا بکنن و این روند در نهایت منجر به این شد که الان برای کره زمین ما که نهایتا میگن با چند ده کلاهک اتمی ممکنه کلش نابود بشه، چند صد و بلکه چند هزار کلاهک اتمی وجود داره در جاهای مختلف در دنیا. پرسش بعدیم آقای ابوالفتح اینه که آمریکایی‌ها آیا این اشتهای سیری‌ناپذیرشون برای قبضه قدرت، چه به لحاظ نظامی یعنی قدرت سخت، چه به لحاظ قدرت نرم حاکمیت، ولو حاکمیت غیر مستقیم بر برخی از سرزمین ها رو بعد از جنگ جهانی دوم چه حالتی راجبش پیدا کردن؟ یعنی تشدید شد، ولای بیشتری پیدا کردن یا نه اصلاح کردن خودشون رو؟
ببینید تاریخ ایالات متحده امریکا با جنگ شروع شده. یعنی یک عده اروپایی راه میفتن میرن یک سرزمینی که متعلق به خودشون نبود، از طریق جنگ با بومیان و از طریق جنگ با خودشون، یعنی خودشون با خودشون می جنگیدن، با بومیان می جنگیدن. در مقطعی در بخش شمالی قاره امریکا که بعداً میشه ایالات متحده، تقریبا میشه گفت جنگ همه با همه بوده و این کشور متولد میشه از طریق یک جنگی که با امپراتوری بریتانیا 6 7 سال جنگ در جریان بوده، کشور تأسیس میشه. روند توسعه سرزمینی امریکا که از 13 مستعمره نشین ساحلی اقیانوس اطلس شروع میشه و همینطور میره تا میرسه به اقیانوس آرام، سرزمین ها عمدتاً از طریق جنگ یا پیمانهایی که امریکایی‌ها بعداً میزنن زیرش، بعضی از مناطق هم جنگ بوده هم خرید سرزمینی بوده، این توسعه شکل میگیره و ایالات متحده تقریبا تا اواخر قرن 19 سرزمین خودش را از طریق جنگ گسترش میده. وقتی مرزهای کنونی ایالات متحده امریکا به جز هاوایی و آلاسکا کامل میشه، متوجه فراسوی مرزها میشه و این عشق و علاقه به جنگ و حل معضلات و مشکلاتشون از طریق ابزارهای نظامی و در بقیه مناطق دنیا گسترش میدن که جنگ جهانی دوم به اوج میرسه و بعد از جنگ جهانی دوم هم این جنگ ها ادامه پیدا میکنه. یعنی جنگ کره رو داریم، جنگ ویتنام رو داریم، انواع اقسام لشکرکشی ها رو داریم به کشورهای کوچیک، مثلا در حد گرانادا که خیلی مثلا شاید بخش کوچیکی از تهران رو پوشش بده رو داریم، تا الان هم که جنگ نیابتی با روسیه رو داریم. دو قدرت اتمی تقریبا میشه گفتش که ممکنه وارد یک جنگ تمام عیار مستقیم هم بشن. بنابراین میشه گفتش که این آتش و علاقه و یا شاید اسمشو بذاریم اعتیاد به نظامیگری و ارتش و لشکرکشی و استفاده از قدرت سخت در امریکا نهادینه شده و تا آینده قابل پیشبینی میتونیم در نظر بگیریم که امریکا این مسیر رو طی میکنه. اما استفاده از ابزار نظامی یکی از شاخصهای مهم قدرت یابی و یا گسترش قدرت امریکا در جهان هستش.
متشکرم. شنوندگان محترم، با جناب آقای امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا داریم صحبت میکنیم. من چندین بار دیگه هم تو رسانه های دیگه هم با جناب ابوالفتح صحبت کردم و خیلی خاطره خوبی دارم از گفتگو با ایشون. به اوکراین اشاره کردید، حتما به اونجا سر خواهیم زد، حتما از خدمتون پرسشی خواهم داشت، ولی همچنان در جغرافیای آمریکا، آقای ابوالفتح، بعضی معتقدند که اونجا بخش خصوصی است که حتی دولت و حاکمیت رو مجبور میکنه به برخی از رفتارها. نمونهش مثلا به اصطلاح امروزی ها مافیای سلاح که همچنان اجازه نمیده در دولت و مجلس آمریکا تصمیم گیری بشود که بالاخره خرید و فروش سلاح ممنوع است یا نه، یا اینکه بعضی از بنگاه های تولید سلاح گفته میشه که اونجا دولت رو مجبور میکنن به جنگ افروزی، حالا از تمام انرژی یا هر چیز دیگری، که سلاح بیشتری فروخته بشه. از طرف دیگر هم همین گزاره‌ای که جناب علی مطرح کردید خلاصه روی میز هست. آمریکا خیلی خیلی تمایل داره که بالاخره کشورهای مختلف رو متأثر از سیاست‌های خودش بکنه. اینم دوباره یه سوال دوگان از کدامش رو به صحت نزدیک‌تر می‌دونید؟ یعنی بخش خصوصی داره حاکمیت رو اونجا هول میده که بره جنگ افروزی بکنه که سلاح بیشتری بفروشه، یا نه حاکمیت اصلاً این ابزار رو نیاز داره برای گسترش نفوذ خودش؟
ببینید در نظام سرمایه‌داری دولت کارگزار بخش خصوصیه و سیاست ها رو برای تأمین منافع بخش خصوصی پیگیری میکنه. البته به شکل مطلق نیست، یعنی شکلی نیستش که کاملا در اختیار بخش خصوصی باشه، مصلحت های عمومی هم مد نظر هست. اما اگه بخوایم به ارتش یا بحث نظامیگری در امریکا بپردازیم، یه مثال بارزش سخنرانی خدافزی دوایت آیزنهاور رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، اگه اشتباه نکنم به لحاظ تاریخی سال 1960 یا 1959 بود، فکر کنم 1960 بودش، روزهای آخری بود که دیگه دوره ریاست جمهوریش تموم میشد. این آدم کیه؟ این سرفرمانده ارتش متفقین در جنگ جهانی دوم، یعنی تمام ارتش های متفقین، یعنی امریکایی ها، انگلیسی ها، روس ها، نمیدونم فرض کنید مثلا کانادایی ها، استرالیایی ها، همه زیر فرماندهی آقای آیزنهاور بودن، بعد میشه رئیس جمهور امریکا. این آدم که خودش نظامیه و فرمانده ارتش پیروز در بزرگترین جنگ تاریخ بشر هستش، یه جمله‌ای داره و هشدار میده و میگه که دموکراسی امریکا مورد تهدید مجتمع‌های نظامی صنعتی قرار داره و باید اینها رو مهار کرد. اون آدم نظامی خودش میدونست که این مجتمع‌های صنعتی نظامی چه خطری میتونن داشته باشن. الان در داخل امریکا این بحث هستش که چرا این همه هزینه داره میشه برای ارتش. ارتش امریکا یه طرف، ارتش تمام کشورهای دنیا یه طرف رو ترازو قرار بگیره، امریکا معادل تمام کشورهای جهان داره هزینه نظامیگری میکنه. این در حالی که در داخل جامعه امریکا مشکلات و معضلات متعددی وجود داره، از فقر و از تضادهای اجتماعی و از نابودی زیرساختها و از دست رفتن فرصتهای رقابت با رقبای جدید مثل چین. بخش عمده انرژی، پول، سرمایه، ابتکارات، خلاقیت ایالات متحده امریکا صرف ارتشی داره میشه که بعضی از این سلاح‌هاش مورد استفاده اصلا قرار نمی‌گیرن، یعنی میان سلاح اتمی می‌سازن که استفاده نکنن، یا هنوز یک نوعی از هواپیماهای جنگنده قابل استفاده هست می‌ذارن کنار. پروژه‌های سنگین‌تر، مثلا پروژه F-35 $1 تریلیون براش خرج شده. این بخش بزرگی از مشکلات فقر و مشکلات آموزشی و کمبودهای درمانی و اینایی که مثلا تو کرونا ما دیدیم چه اتفاقی برای ایالات متحده رخ داد، اینا رو میتونه پوشش بده. ولی آتش و علاقه و منافع مالی که این کمپانی ها یا به قول آقای آیزنهاور مجتمع های نظامی صنعتی دارن اجازه تغییر مسیر رو نمیده. نکته جالبش اینه که معمولا دولت ها مایل هستن که بودجه ها رو افزایش بدن، مجالس پارلمانی معمولا این بودجه ها رو کم میکنن. تو امریکا نکته جالبش اینه که مثلا دولت میاد $700 میلیارد بودجه نظامی پیشنهاد میده،
بله،
کنگره میاد $30 میلیارد بهش اضافه میکنن، یعنی بیش از اون چیزی که دولت نیاز داره کنگره میاد. برای چی؟ بخاطر اینکه بخشی از منافع اقتصادی، بخشی از آرایی که جابجا میشه گره خورده به این که مثلا چه پروژه‌ای در کجا، چه پایگاه نظامی در کجای امریکا ساخته بشه. همه اینها ملغمه‌ای هستش که به هر حال منافع ملی امریکا تا حدودی گره خورده به منافع این کمپانی ها و حتی نقدهایی میشه که این منافع ملی نادیده گرفته میشه به خاطر که بله، پول کلونی به جیب این کمپانی ها ریخته میشه.
متشکرم آقای عرفت. چون زمانمون کمه، من دو تا سوال پی در پی دارم که مهمن برام. اینکه چرا آمریکا ناگهانی از اون حجمی از جنگ که در افغانستان، در عراق، در سوریه، در جاهای مختلف دنیا مستقیم وارد شد، به این نتیجه رسید که رها بکنه و بره؟
ما یه نکته رو باید در نظر بگیریم که ایالات متحده امریکا جنگ رو کنار نذاشته، حداقل یا مثلا در غرب آسیا کنار نذاشته. شیوه جنگیدن امریکا تغییر کرده. من معتقدم که امریکایی‌ها بعد از سال 2003 به تکنیک ها و تاکتیک های جنگ قرن بیستومیشون رو پایان دادن. شیوه قرن بیستومی یعنی چی؟ یعنی اعزام سرباز به جبهه، بمبارون، تصرف سرزمینی، استفاده از پیشرفته ترین تسلیحات و تحمیل یک شکست نظامی به دشمن. بعد از جنگ 2003 که خب حالا در موردش میشه مفصل صحبت کرد که درس هایی که امریکا یاد گرفته این که از شیوه قرن 21 استفاده بکنن. به قول معروف اتاق جنگشون رو از پنتاگون به وزارت خزانه داری منتقل بکنن و جنگ های اقتصادی، تحریم، جنگ های نیابتی، جنگ های ادراکی، جنگ های شناختی، تلاش برای براندازی از درون و سلوخ های خودشون قرار دادن. برای همین میبینیم که الان در مورد مثلا اوکراین امریکا، یا حالا فارق از این که روس‌ها سلاح اتمی دارن و احتمال جنگ اتمی و ترس از جنگ اتمی هست، امریکایی‌ها مایل نیستن کارهایی که در افغانستان و عراق می‌کردن در جای دیگه انجام بدن. حتی در مورد لیبی، ناتو کشور اروپایی خیلی تلاش کردن که پای امریکا رو به جنگ لیبی بکشونن، ولی امریکا مستقیم وارد نشد. ناتو اومد ولی امریکا جداگانه نیامد، بخاطر اینکه تکنیک جنگی امریکا عوض شده، نه اینکه امریکایی‌ها دیگه مایل به جنگ نباشن. زرادخانه‌شون متحول کرده.
خب پرسش بعدی اینه که حالا الان نسبتشون در جنگ اوکراین چیه با موضوع؟
ببینید جنگ اوکراین جنگ نیابتی هستش. روسیه و امریکا بر سر نظم امنیتی بعد از جنگ جهانی دوم دچار مشکل شدن. امریکایی‌ها بعد از فروپاشی اتحاد شوروی روند گسترش ناتو به سمت شرق رو آغاز کردن. زمانی که روس‌ها ضعیف بودن اوایل قرن جاری نسبت به این قضیه معترض بودن ولی کاری نتونستن انجام بدن، به همون به موازات قدرتیابی روسیه مخالفتشون افزایش پیدا کرد. اتفاقی که در گرجستان رخ داد سال 2008، بعدش سال 2014 در کریمه رخ داد و الان دیگه وارد یک جنگ نیابتی شدن. این نگرانی وجود داره که اگر امریکایی‌ها نتونن روس‌ها رو شکست بدن، که با توجه به پشتوانه اتمی که روس‌ها دارن رسیدن به شکست نظامی روسیه دشوار هستش، امریکایی‌ها چاره‌ای نداشته باشن که وارد جنگ مستقیم بشن یا به قول معروف کنترل از دستشون خارج بشه، چون برای هر دو طرف جنگ حیثیتیه. روس‌ها میگن اگه ما در دونباس نجنگیم و در مسکو بجنگیم، غربی‌ها میگن اگه ما در دونباس نجنگیم و در بروکسل بجنگیم، و شکست یعنی که اضمحلال توان ملی هر کدوم از طرفین. بنابراین راه حلی به نظر نمیرسه. فعلا که جنگ نیابتیه، ولی امریکایی‌ها روز به روز دارن بیشتر درگیر میشن. آخرین اقدامی که انجام دادن ارسال مهمات خوشه‌ای بود از که به ممنوع بود دادن به اوکراین، که اخبار میگه که اوکراینی‌ها استفاده کردن، احتمالا روس هم استفاده میکنن. الان دولت بایدن به شدت تحت فشاره که موشک‌های دوربرد به اوکراینیا بده. الان میگه من این کارو نمی‌کنم، ولی احتمالاً مثل قضیه مهمات خوشه‌ای که ابتدا مقاومت میکرد بعد این مقاومت شکسته شد، در مورد موشک‌های دوربرد هم همینه و جنگ به خاک اصلی روسیه کشیده میشه. اینکه روس‌ها ممکنه چه واکنشیشون بدن هم هنوز جای سواله، ولی به هر حال وضعیت ناامید کننده و خطرناکه و هر لحظه ممکنه یک اتفاق عمدی یا سهوی رخ بده که اصلا برای امنیت جهانی و سرنوشت بشر مخاطره آمیز باشه. بله
خیلی ممنونم، ما اطلاعاتمون رو راجع به جنگ روسیه و اوکراین هم به روز کردیم. خیلی دوست داشتم راجع به اینم بپرسم، ولی پشت پرده همین نکته‌ای که فرمودید، یعنی به نظر میرسه که آمریکایی‌ها اگر که خودشون هم نیستن حتما سلاح‌هاشون و مستشاراشون هستن که نمایشی داشته باشن. ضمن اینکه حتی ناتو رو هم آمریکایی‌ها مجبور کردن که تسلیحات بفرستن دیگه برای نبرد.
ببین اصلا این صحبت آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا میگه که اگه ما یک هفته به اوکراین سلاح ندیم اوکراین تسلیم میشه. در حقیقت اصلا فقط اسم جنگ جنگ اوکراینه و نیروی زمینی، یعنی بخش انسانی جنگ، سربازها که حالا آموزش هم معمولا میبینن برای استفاده از تسلیحات غربی، این بخش بر عهده اوکراینه. اما بقیه ماجرا، یعنی پول، تسلیحات، اطلاعات نظامی که حائز اهمیته، اینها همش غربیه، عمدتا از طرف امریکا میاد. امریکایی‌ها سلاحو به اوکراین ندن، شاید حتی کمتر از یک هفته اوکراین دووم نگیره. بنابراین جنگ جنگ اوکراین نیست، جنگ در زمین اوکراین هستش بین روسیه و امریکا، چه سرنوشتی پیدا کنه فعلا مشخص نیست، ولی اون چیزی که مسلمه اینه که توی یک سال و نیم اون گونه که روس‌ها تصور می‌کردن اوکراینو میتونن سریع به زانو در بیارن نشده، و اونطور که آمریکایی‌ها تصور می‌کردن میتونن روسیه رو به زانو در بیارن به خصوص حوزه تحریم‌ها و جنگ اقتصادی هم رخ نداده. در جبهه جنگ نوعی به قول معروف حالا فریز شدن یا یخ زدگی جبهه‌ها هستش، پیشروی وجود نداره، دو طرف در مواضع خودشون تقریبا تثبیت شدن تا زمانی که یک اتفاق خاصی بیفته و ورق به نفع یکی از طرفین عوض بشه.
بله متشکرم از شما. و آخرین سوال، چون زمان زیادی هم برام باقی نمونده، حالا آمریکایی‌ها به غیر از استفاده از سلاح اتمی یا کلن سلاح بگیم، چه ابزارهای دیگه ای دارن آقای ابوالفتح برای پیشبرد این جنگی که ما الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم، این اشتهای سیری ناپذیر برای اینکه همه جای دنیا رو تحت تاثیر قرار بدیم، از چه ابزارهای دیگه ای استفاده میکنن؟
ببینید عرض کردم خدمتتون الان جنگ بیشتر جنبه اقتصادی داره. من معتقدم که قدرتمندترین سلاحی که امریکا در ذرات خانش داره نه موشک‌های اتمیشه، نه ناو هواپیمابرشه، نه B-52شه. قدرتمندترین سلاحی که در اختیار داره دلار هستش، و با اقتصاد جهانی و با گرو برداشتن یا به گروگان گرفتن نظام مالی جهان از طریق تطمیع و ارعاب دنیا رو با خودش همراه میکنه و به شکل مؤثرتر، به قول معروف خیلی تمیزتر، بدون خون و چرک میتونه در جنگ ها دیدگاه خودش رو پیش ببره. البته این به شکل مطلق هم نیست، هرچی از این سلاح بیشتر استفاده بشه برندگیش هم کمتر میشه. شاید در دهه 1990 دهه 2000 ابزار تحریم امریکا بسیار برنده تر و خطرناک تر بود، نافذ تر بود، اما الان که داریم صحبت میکنیم نشانه هایی از کند شدن این سلاح هست، یا طرف مقابل ابزارها و سپرهایی ایجاد کرده که اثرگذاری سلاح اقتصادی امریکا رو کاهش بده. همین که وابستگی به دلار کمتر بشه، همینقدر که بریکس به وجود بیاد، همینقدر که کشورها با چین تعاملاتی بیشتر داشته باشن، اثرگذاری سلاح تحریمی امریکا هم کاهش پیدا کنه. شاید در دهه های آینده ما شاهد این باشیم که این سلاح به اون اندازه که قبلا بوده برا نباشه، ولی فعلا که امریکایی از این استفاده میکنه، ابزارهای دیگه هم دارن، از سینما گرفته تا ورزش گرفته تا هنر گرفته تا علم گرفته، از همه این ابزارهاشون به قول معروف از قدرت نرمشون هم استفاده میکنن، قدرت سختشون هم به قوت خودش باقی هست. این شکلی نیستش که قدرت سخت یا نظامیگری گذاشته باشن که مجموعه از این عوامل رو به صحنه آوردن که جایگاه برتر خودشون رو حفظ بکنن، ولی نشانه هایی هستش که این جایگاه برتر در حال ضعیف شدن یا ترک هایی روی هژمونی ایالات متحده امریکا دیده میشه.
بسیار متشکرم. حالا که دیگه تا اینجا تشریف آوردید بذارید من یه سوال انتخاباتی هم بپرسم. دونالد ترامپ تازگی های صحبتی کرده بود و گفته بود آقا ببینید چینیا دارن چیکار میکنن و ما کجا هستیم و ما رو به افولیم و چینیا دارن پیشرفت میکنن. فارغ از گزاره‌های خبری میخوام تحلیل شما رو در این باره بدونم، آیا اونچه که مثلا ترامپ داره دربارش هشدار میده ناظر به اینه که آقا اگه من بیام همه اینا مثلا تموم میشه و دوباره دوره رشد ما شروع میشه، یا نه واقعا مثلا اون چیزایی دیده که الان داره این شکلی صحبت
میکنه؟ ببینید هم بحث انتخاباتی سیاه نماییه. آقای ترامپ میگه که امریکا مشکلات زیاد داره و من سوپرمنم و میام همه مشکلات رو من حل میکنم. قبلا هم همین ادعا رو مطرح کرده بود، و خب برای تخریب طرف مقابل میاد میگه که امریکا خیلی مشکلات داره، ولی واقعا هم مشکلات داره. یک سری واقعیت های اوریان داره مطرح میکنه، نیازم نیستش که حتما ببینیم از زبان ترامپ میاد بیرون یا نه. آقای بایدن همین چند وقت پیش یه طرحی آورد و گفت برای بازسازی زیرساخت های امریکا که بتونه رقابت با چین را ادامه بدهد به 4.5 تریلیون دلار پول نیاز داره. 4500 میلیارد دلار. این برای چیه؟ برای پل‌ها، راه آهن، فرودگاه، اسفالت، بیمارستان‌ها، دیگه من زیرساخت‌ها چه چیزایی میتونیم بگیم، سدها،
نیروگاه‌ها،
برای اینها پول نیاز دارن. یعنی اینها فرسوده شده، برای دهه ها بهش نپرداختن، فرسوده شده. حالا آقای ترامپ هم میاد یه خود سیاه نمایی میکنه، به قول معروف مثلا سیردار نداده خودش رو زیاد میکنه، مثلا قلوف میکنه برای بحث انتخاباتی به جای خود. اما امریکایی واقعا تو مباحث زیرساختی و مسائل اجتماعی خیلی دچار مشکل هستن. اینکه حالا سلاح پیشرفته‌ای دارن یه چیزه، اینکه مثلا فرض کنیم برای مردن یک نفر، یک سیاه‌پوستی، حالا به هر دلیلی آقای جورج فلوید کشته شد، 6 ماه کشور امریکا تو آشوب بود به خاطر اینکه این تضادها، این نابرابری‌ها، این تبعیض‌ها، اینها وجود داره و اینجا یه جای خودشو نشون میده. سازمان ملل یه گزارش تهیه کرده در مورد فقر در ایالات متحده، خیلی جالبه. سازمان ملل تهیه کرده میگه که بخش‌هایی از خاک ایالات متحده که به طور مشخص میگه ایالت آلاباما از بخش‌هایی از افریقا فقیرتره و میگه که برخی از آمریکایی‌ها فقیرتر از برخی از فقرای کشوری مثلا فرض کن کشور افریقایی هستن. این برای کشوریه که قدرت اول اقتصاد جهان، یک نفر در ایالات متحده 250-60 میلیارد دلار ثروت داره، دولت امریکا 800 میلیارد دلار خرج ارتش میکنه، بخشای از جامعه امریکا مردمش آب شرب، آب آشامیدنی سالم ندارن و این تضاد تا کی میخواد ادامه پیدا کنه؟ یک زمانی امریکایی‌ها مجبور هستن که به بازسازی خودشون بپردازن. در غیر صورت سرنوشتی که مثلا برای امپراتوری روم رخ داد، برای امپراتوری‌های دیگه یا حتی برای امپراتوری بریتانیا که خورشید روی پرچمش غروب نمی‌کرد، اما اقتصادش انقدر ضعیف شد که نتونست در برابر مثلا آلمان مقاومت بکنه و صحنه رو به یک قدرت بزرگتر واگذار کرد. الان این ترس و نگرانی وجود داره. آقای ترامپ برخی از اون دیدگاه‌ها رو مطرح می‌کنه، اما در این حال مباحث انتخاباتیش هم هستش.
خیلی از شما متشکرم وقت گذاشتید، آمدید به استودیو، مثل همیشه استفاده کردم. باهاتون خداحافظی می‌کنم و از شما شنوندگان محترم که همراه برنامه بودید خیلی سپاسگزارم. حتما دیدگاه ارزشمندتون رو به همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتقل بفرمایید. 162 24 ساعته در اختیار شماست. شب و روزتون بخیر. خداوند یار و نگهدار شما هموطنان عزیزم.
سیزده و پنجاه و هشت دقیقه پایان بخش اول برنامه های امروز رادیو تهران صدای پایتخت. صمیمانه سپاسگزاریم هر چند دقیقه یا چند ساعتی که به برنامه های این بخش گوش سپردید. امیدوارم در مجموع از ما راضی باشید و در ساعت پیش رو هم با دیگر همکارانمون در بخش بعدی برنامه ها همراهی بفرمایید. روزتون آرام و پر از اتفاقات خوب و حس خوب و ناب. تا فرصت همراهی دوباره، خدا نگهدار. ساعت 14 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو